آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Oh. صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند و فاصله ای از آنان ندارد. این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند. آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر عنابه در محضر او حاضر شود. به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید. امروز روز جاودانگی است. هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمتهای بیشتری است. چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم، اقوامی که از آنان قوی تر بودند و شهرها را گشودند. آیا راه فراری از عذاب الهی وجود دارد؟ در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا دهد در حالی که حاضر باشد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 28 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 13 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتوه از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز هست. این را هم خواهد شنید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تحولات فلسطین. افزایش شمار شهدای غزه به بیش از 11180 نفر. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با خبرنگاران گفت 4 اولویت ایران درباره غزه، توقف جنگ و رفع محاصره آن، ارسال کمک‌های انسانی و مقابله با اقدامات قهری صهیونیست‌ها و کوچاندن مردم غزه را شامل می‌شود. ناصر کنعانی افزود آمریکا و حامیان غربی رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایات این رژیم و فاجعه وحشتناک در غزه باشند.
رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت بیمارستان‌های غزه رو در حال بمباران و موشکباران قرار داده. با کمال بیشرمی و در اوج وحشیگری بیمارستان شفا در غزه رو در محاصره کامل قرار داده. به سمت بیمارستان شلیک میکنه. وقتی پس از شلیک موشک به بیمارستان المعمدانی که صدها نفر در آن کشته و زخمی شدند، دنیا هیچ واکنش بازدارنده‌ای در مقابل این رژیم نشان نمیده، نتیجه‌اش این میشه که بیمارستان‌های دیگر تک به تک مورد حمله قرار میگیرن. نتیجه این میشه که بیمارستان‌های غزه یکی یکی مورد محاصره کامل قرار میگیرن. آب و برق قطع میشه، مانع ارسال سوخت انرژی میشه. نتیجه این میشه که کودکان مظلوم که در اتاق یا زیر دستگاه‌های مراقبت‌های ویژه هستند به دلیل قطع جریان اکسیژن تک به تک شهید میشن و آسمانی میشن. چه کسی باید توجه بکنه به اظهارات مقامات مسئول صلیب سرخ جهانی؟
سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه آمریکا مانع اصلی آتش بس در غزه است گفت دوگانگی گفتار و رفتار برخی کشورها درباره مسئله فلسطین آشکار شده است.
غیر از دولت آمریکا، غیر از دولت انگلیس، غیر از دولت فرانسه، غیر از دولت آلمان، چه کسانی باید به دیدگاه‌های ملت‌های دنیا توجه بکنند که روزهای متمادی در خیابان‌ها در میادین تجمع می‌کنند و خواستار پایان جنگ هستند، خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی هستند. این مسئولیت دنیاست که اقدام بکنه در مقابل یک رژیم افسار گسیخته که متاسفانه تحت حمایت بین المللی دولت آمریکا در مجامع بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی با آسودگی خاطر در حال ارتکاب جنایات وحشتناکی است که زبان از بیان اون قاصر و دیده‌ها از دیدن تصاویر چنین جنایاتی هم به خود می‌لرزد، هم نسبت به اوج این قساوت و بی‌شرمی احساس تأسف و تعجب.
سخنگوی دفتر رسانه دولتی غزه هم در کنفرانس خبری آخرین تحولات اوضاع نوار غزه را تشریح کرد. اسماعیل ابراهیم سخنگوی دفتر رسانه دولتی غزه در این کنفرانس خبری شمار شهدا در نتیجه حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به این منطقه را بیش از 11,180 نفر فلسطینی اعلام کرد که 4,609 نفر از آنها کودک هستند. وی افزود بر اثر این حملات 22 بیمارستان و 49 مرکز درمانی در نوار غزه فعالیت خود را متوقف کرده اند و رژیم اشغالگر بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اشفا و ساختمان جراحی و بخش زایشگاه این بیمارستان را هدف قرار داده است. با گفته وی رژیم اشغالگر قدس 70 مسجد را به طور کامل ویران کرده و به 153 مسجد دیگر نیز خسارات زیادی وارد کرده است. در این حملات 3 کلیسا نیز ویران شده است. در همین حال نخبگان زن 15 کشور اسلامی با برگزاری همایش ویژه در کربلای معلا همبستگی خود را با زنان و کودکان غزه اعلام کردند. در این همایش ویژه که برای نخستین بار در شهر کربلا و در دانشگاه الزهرا وابسته به آستان مقدس حسینی برگزار می شود، بیش از 50 زن از نخبگان علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، عراق، پاکستان، ملایزی، بحرین، عربستان، کویت، ترکیه و برخی دیگر از کشورها حضور داشتند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
شهر مقدس کربلا این روزها میزبان صدها زن از نخبگان علمی و دانشگاهی 15 کشور اسلامی است که برای اعلام همبستگی با زنان و کودکان فلسطینی نخستین همایش بین‌المللی حمایت از غزه را در دانشگاه الزهرای کربلا برگزار کردند.
این نشست در واقع روی کرده اصلیش دفاع از حقوق زنان و کودکان فلسطینی هست. کودکان مظلوم غزه، زنان مظلوم غزه که امروز در اثر بمباران‌ها و جنایت رژیم صهیونیستی مظلومانه به شهادت می‌رسند.
متضامنین مع المرأة الفلسطینية.
همه ما برای نخستین بار در کربلا گرد هم آمدیم تا پیام همبستگی با مادران و کودکان مظلوم غزه را به جهانیان برسانیم.
رساندن پیام زنان جهان اسلامی به مجامع حقوقی بین الملل از دیگر اهداف این همایش بود.
بناست در این گرد همایی یک شکوایه تنظیم بشه و درخواست کنن از مجامع و سازمانهای بین المللی رسمی تا اسرائیل رو نسبت به فجایع هولناکی که داره انجام میده مورد مجازات و محاکمه قرار بدن.
میخواییم همصدا پیام خودمان را در حمایت از مظلومیت زنان و کودکان غزه به جهانیان برسانیم. مجامع بین المللی متاسفانه به وظیفه انسانی خود عمل نکردند و هیچ اقدامی در راستای توقف جنایات علیه خانواده های بیگناه غزه انجام ندادند.
مهمترین کار اینه که ملت‌های به خصوص مسلمان و حتی غیر مسلمان، ملت‌های آزاده، این بیداری به وجود بیاد و به دولت‌هاشون، به حکومت‌هاشون فشار رو بیارن که هر گونه روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی رو با اسرائیل باید قطع کنن.
در این همایش میهمانان ویژه‌ای از بیت امام خمینی قدس سره شریف نیز حضور داشتند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه الزهرا، کربلا.
تجمع حمایت از مردم غزه در نیویورک. صدها نفر از مردم منطقه بروکلین نیویورک از موزه بروکلین به سمت خانه چاک شامر، رئیس دموکرات مجلس سنای آمریکا و از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی در حکومت این کشور راهپیمایی و تجمع کردند. راهپیمایان و تجمع کنندگان خواستار آتش بس فوری در غزه، توقف حمایت‌های دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و پیشگیری از کشتار بیشتر مردم به دفاع غزه شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
صدها نفر از مردم نیویورک در منطقه بروکلین این شهر از موزه بروکلین به سمت خانه چاک شومر، رئیس دموکرات مجلس سنای آمریکا و از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی در حکومت این کشور راهپیمایی کردند.
آتش بس فوری و توقف حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، اینها درخواست‌های اصلی مردم نیویورک است در این تجمع که در شعارها و دست‌نوشته‌هایشان شنیده و دیده می‌شود.
تجمع کنندگان و راهپیمایان ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند و آزادی فلسطین را فریاد زدند.
ما برای برقراری آتش بس اومدیم و اینکه مردم بیشتری در غزه کشته نشن.
برای ما خیلی مهمه که سریع جلوی کشتار و قتل عام در غزه گرفته بشه.
اینجا هستم چون انسانم و میخواهم از مردمی که دارن به خاطر ظلم اسرائیل رنج میکشن پشتیبانی.
فلسطین هیچ ارتشی نداره و اسرائیل به مردم بیگناهی حمله کرده که هیچ ارتشی برای دفاع از خود نداره.
در غزه شاهدیم که اسرائیل رفتارهای غیر انسانی زیادی مرتکب میشه. بچه های غزه هم مثل بچه های من حق زندگی دارن.
یک نسل‌کشی تمام عیار در غزه داره رخ میده و هزاران زن و بچه بیگناه دارن به دست اسرائیلی‌ها به خاک و خون کشیده میشن.
در این راهپیمایی و تجمع شماری از یهودیان و خاخام‌های ضد صهیونیست هم با حضور خود و با در دست گرفتن پرچم فلسطین مخالفتشان را با جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین اعلام کردند.
خاخام‌های ما از ابتدای پیدایش صهیونیست اعلام کردند که صهیونیست و اسرائیل یک کلاهبرداری به نام دین یهود است. ما از رنج مردم فلسطین گریه می‌کنیم. 75 سال است که صهیونیست‌ها باعث خونریزی و نفرت شدند و متأسفانه همه این کارها را هم به نام دین یهود انجام می دهند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ده ها هزار نفر از مردم شهر باتمان ترکیه هم امروز دوشنبه در حمایت از مردم غزه و جنبش مقاومت اسلامی تظاهرات کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تظاهرات ده هزار نفری با حضور مردم شهر باتمان ترکیه ساعت 13 به وقت محلی مقابل مسجد یلدیز این شهر در حمایت از عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی و به منظور اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برگزار شد. سازمان دهندگان این تظاهرات در بیانیه اظهار کردند از تمامی مردم باتمان که عاشق بیت المقدس و مسجد الاقصی هستند برای شرکت در این تجمع دعوت شده است. در این راهپیمایی از اسرائیل اعلام براءت خواهیم کرد و همبستگی خود را با گروه‌های مقاومت نشان می‌دهیم. مسلمانان پاکستانی نیز با انتقاد از رویکرد دوگانه کشورهای غربی در قبال فلسطین اعلام کردند که حمایت از حقوق بشر تنها شعار از سوی غربی هاست. ده ها هزار نفر از مردم غیور پاکستان با برپایی راهپیمایی به سوی سفارت آمریکا حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بار دیگر فریاد لبیک یا اقصا در پایتخت پاکستان تنین انداز شد. ده ها هزار نفر از مردم غیور پاکستان با برپایی راهپیمایی به سوی سفارت آمریکا حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کرده و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
این جنگ برای بقای اسلام است. حمایت از فلسطینیان وظیفه همه امت اسلامی است.
در این اجتماع بزرگ مردم با در دست داشتن پرچم فلسطین سردمداران آمریکایی را مسبب اصلی جنایات جاری در سرزمین فلسطین دانستند.
اسرائیل پاپت آمریکا.
اسرائیل دست نشانده آمریکاست. مجرم اصلی جنایات کنونی آمریکاست. اگر حمایت‌های آن نباشد اسرائیل چند ساعت هم نمی‌تواند در مقابل فلسطینیان بایستد.
مسلمانان پاکستانی با انتقاد از رویکرد دوگانه کشورهای غربی در قبال فلسطین اعلام کردند که حمایت از حقوق بشر تنها شعاری از سوی
فلسطینیان با فداکاری خود نه تنها مسئله فلسطین را بار دیگر احیا کردند، بلکه چهره حقیقی غرب و حامیان به اصطلاح حقوق بشر نیز برای جهانیان برملا شد.
در این نشست مردمی اعلام شد که اقدامات دولت مردان کشورهای اسلامی در زمینه فلسطین ناکافی است و باید امت مسلمان اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ کنند.
قابل مذمت کردار ہے.
امروز اگر کودکان و زنان فلسطینی در غزه به خاک و خون کشیده می شوند، علتش رویکرد برخی دولت مردان کشورهای اسلامی است.
رهبران مذهبی پاکستان خواستار تصمیم مشترک حاکمان کشورهای اسلامی برای اعزام نیروهای کمکی به غزه و حمایت‌های لوجستیکی و نظامی جهان اسلام از رزمندگان مقاومت فلسطین شدند.
مردم پاکستان در این تظاهرات اعلام کردند که آمریکا سرچشمه همه مشکلات جهان است و بدون حمایت‌های آمریکا اسرائیل حتی یک روز هم نمی‌تواند با فلسطینیان مبارزه کند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس جمهور تاجیکستان با وزیر سرمایه گذار عربستان درباره سرمایه گذار این کشور در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست استدراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر ریاض با خالد الفالح وزیر سرمایه گذار عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست مسائل مربوط به مشارکت و کمک محافل تجاری و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین توسعه و گسترش همکاری‌ها در زمینه تجارت و اقتصاد را از محورهای اصلی اقدامات مشترک بین تاجیکستان و عربستان سعودی دانستند. دو طرف درباره راه‌های تقویت جذب سرمایه‌گذاری عربستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی تاجیکستان از جمله در زمینه صنایع سبک، نساجی، داروسازی، تولید مصالح ساختمانی، مواد معدنی، انرژی و تأسیس صندوق یا شرکت مشترک گفتگو کردند. برقراری مسیرهای دوشنبه جده و ساماندهی خطوط هوایی مستقیم بین شهرهای دیگر تاجیکستان و عربستان سعودی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری لیبریا. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لیبریا روز سه شنبه در این کشور غرب افریقا برگزار می شود. از میان دو نامزد نهایی یک نفر اینان قدرت را برای 6 سال آینده در اختیار خواهد گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لیبریا. دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری لیبریا روز سه‌شنبه در این کشور غرب آفریقا برگزار می شود و از میان جورج ویا رئیس جمهور فعلی و جوزف بوکایی یک نفر انان اداره کشور را در 6 سال آینده به عهده می گیرد. در دور اول که اندکی بیش از یک ماه قبل برگزار شد، هیچ یک از نامزدها نتوانست بیش از 50% آرای حدود 2.5 میلیون رای دهنده را اخذ کند. رای دهندگان و برگزار کنندگان امیدوارند دور دوم نیز مانند دور اول بدون حادثه مهمی و با نظم و آرامش برگزار شود.
من در انتخابات شرکت می کنم و امیدوارم با نظم و آرامش برگزار شود. آرای دریافتی در این مرکز به صورت الکترونیکی و با حضور نمایندگان نامزدها شمارش می شود.
جورج ویا که در سال 1995 برنده توپ طلای فوتبال جهان شده است، بعد از یک دوره مسئولیت 6 ساله و با وجود ادامه اقبال جوانان که اکثریت قاطع جمعیت 6 میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دهند، قاعدتاً نمی‌تواند از پیروزی دوباره اش مطمئن باشد. کارنامه 6 سال ریاست جمهوری وی آکنده از اتهامات فساد و در سایه معضل ناکارآمدی اقتصادی و بیکاری گسترده، موضعش را در برابر جوزف بوکایی، سیاستمدار با تجربه از حزب وحدت، تضعیف کرده است. با این حال فراتر از رقابت دو نامزد، آرامش لیبریا در روز انتخابات چالش مهم رأی‌گیری روز سه‌شنبه است. نکته‌ای که خانم لانسانا، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی بر آن تاکید دارد.
درخواست ما از نامزدها اینه که رأساً به اعلام نتایج اقدام نکنند تا باعث بی‌نظمی نشه. کمیسیون مستقل انتخاباتی تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام نتایج.
مردم لیبریا هنوز آثار و عواقب 14 سال جنگ داخلی ویرانگر را تحمل می‌کنند، اما با وجود ظرفیت‌های مطلوب کشاورزی و معادن طلا و الماس به آینده‌ای بهتر بعد از انتخابات روز سه‌شنبه امیدوارند. کوروش فخری‌طاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. در مسابقات جهانی سمبو در ارمنستان، ورزشکار از تاجیکستان مدال دیگری را به خزانه تیم ملی اضافه کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، باباخان میرزازاده مدال برنز این مسابقات را کسب کرد و در وزن 58 کیلوگرم به مسافه حریفان رفت. او در مبارزه اول 2-0 جداکار از قزاقستان و در مبارزه دوم دانیل آسکوف قرقیزستانی را با نتیجه 2-0 شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل ورزشکار مغولستانی با نتیجه 9-0 شکست خورد و در نهایت به مقام سوم دست یافت. مسابقات جهانی 10 تا 12 نوامبر در ارمنستان برگزار شد. در این رقابت 9 سمباکار تاجیکستانی حضور داشتند. مصوبه برای بهبود عملکرد داوران فوتبال. عملکرد داوران در برخی از بازی‌های لیگ برتر فوتبال به گونه بوده است که علاوه بر سرمربیان و دیگر عوامل باشگاه‌ها، با انتقاد رئیس فدراسیون فوتبال هم پس از جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای کمیته داوران برای بهبود شرایط داوری 8 مصوبه به تصویب رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
عملکرد داوران در برخی از بازی‌های لیگ برتر به گونه‌ای بوده که علاوه بر سرمربیان و سایر عوامل باشگاه‌ها با انتقاد رئیس فدراسیون فوتبال هم همراه شده.
خود من یکی از افرادی هم که منتقد وقت داوریم.
آنالیز کردید که چند درصد بازی‌ها نتیجه تغییر کرده باشه؟
بله، ما تو این در واقع 9 هفته‌ای که بازی برگزار شد 72 تا بازی داشتیم. یه چیز هولوش تقریبا 11 درصد ما خطایی داشتیم از داوری که مستقیما اثرگذار بود در تعیین برنده یک مسابقه، و خب خودمون هم معتقدیم که آمار خوبی قطعا نیست.
بناست که جلسه ای رو به شکل اضطراری با کمیته داوران انشالله تشکیل بدن با حضور خود ریاست محترم فدراسیون فوتبال. بعد از جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای کمیته داوران برای بهبود شرایط داوری 8 مصوبه به تصویب رسید. 1. قضاوت متوالی داورانی که عملکرد خوبی داشته باشند. 2. به روز رسانی حق و زحمه داوران و تصفیه دستمزد اونها هر 2 ماه یک بار. 3. چیدمان داوری ها با مسئولیت و نظر مستقیم رئیس کمیته داوران. 4. قرار گرفتن گزارش عملکرد داوران در اختیار کل اعضای کمیته در هر هفته. 5. انجام شدن تمام برنامه ریزی های داوری توسط کمیته داوران. 6. نزول داوران لیگ برتری که 3 هفته متوالی نمره زیر 7.14 داشته باشن به لیگ 1. 7. خریداری 10 سیستم رادیویی. 8. ممنوعیت فعالیت داوران، ناظران و مدرسان در فضای مجازی.
ما در جهت اینکه بچه تمرکزشون حفظ بشه و تمرکزشون به هم نخوره، این مقررات رو خیلی سفت و سخت از قبل پیگیری میکنه.
از این هفته همه بازیامون با 32 تا داور با اعضای کمیته داوران به صورت وبینار مجددا آنالیز میشه و بعد از یعنی 2 روز بعد بازی‌ها تمام فیلم‌ها که رسید آنالیز میشه و ما سعی میکنیم میزان اشتباهات رو تو بحث آفساید و هند کمتر بکنیم.
امیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال.
تفسیر سیاسی روز.
چهار کشور منطقه با همکاری مشترک نقشه راهی کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب را تهیه کردند. علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان اعلام کرد آستانه همزمان اقدامات را برای بازگشایی ظرفیت های کریدور حمل و نقل شمال جنوب انجام می دهد و به منظور توسعه این مسیر مهم ارتباطی نقشه راهی مشترک با ایران، ترکمنستان و روسیه تهیه شده است. علی خان اسماعیلوف همچنین گفت راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران از اهمیت ویژه برخوردار است و تردد بار در این مسیر به مقصد ایران 9% رشد داشته است. ظرفیت این کریدور از 10 به 15 میلیون تن تا سال 2027 افزایش خواهد یافت. اظهارات اخیر نخست وزیر قزاقستان در حال است که پیش از این دولت قزاقستان در نشست شورای سران دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی درخواست کرده بود تا کشورهای مرتبط مسیر ترانس خزر و کریدور شمال جنوب را با طرح کمربند و جاده چین ترکیب کنند. علی خان اسماعیلوف در نشست بیشکک همچنین گفته بود دولت قزاقستان از کشورهای آسیای مرکزی می‌خواهد مسیر حمل و نقل بین‌المللی ترانس خزر و کریدور شمال جنوب را با طرح کمربند و جاده چین ترکیب کنند. چنین به نظر می رسد که مقام های دولت قزاقستان تلاش میکنند در تمامی مسیرهای ارتباطی حضور فعال داشته باشند. در سطح جمهوری های آسیای مرکزی قزاقستان از فعال ترین کشورهای است که تلاش میکند از کریدور استراتژی شمال جنوب بیشترین بهره برداری های سازنده را به عمل آورد. طبیعی است که هر گونه اقداماتی که موجب همکاری سازنده بین کشورهای منطقه شود، بسترهای لازم را به منظور صلح، آرامش و امنیت در منطقه در پی خواهد داشت. مشارکت جمهوری های آسیای مرکزی در دالان شمال جنوب علاوه بر گسترش و تحکیم صلح میان این کشورها، زمینه های اخراج بیگانگان را نیز از این منطقه فراهم میکند. دولت‌های غربی با رهبری آمریکا تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ضعف‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی ملت‌های آسیا مرکزی مدام در امور این کشورها دخالت کنند. به عنوان مثال، از زمان استقلال جمهوری‌های آسیا مرکزی در سال 1991، آمریکا و انگلیا در قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان بسیار فعال شدند. آمریکا و متحدانش همچنین در سال 2021 تلاش مضاعف به کار گرفتند تا در قزاقستان انقلاب رنگی سازماندهی و اجرا کنند. اما با کمک دولت‌های منطقه طرح‌های آمریکا و متحدانش در قزاقستان به شکست منجر شد. چند ماه پس از میلیون‌ها دلار خسارت به قزاقستان و تحریک قرقلپاکستان در ازبکستان اقدام کردند. این اقدام غرب نیز با هوشیاری دولت‌های منطقه و مقام‌های تاشکند به شکست انجامید. برخی از منابع خبری مطلع در قرقیزستان در سال 2020 میلادی با افشاگری پیرامون انتقال ده ها میلیون دلار پول نقد از انگلیا به بیشکک اقدام کرده بودند. هدف از این اقدام ایجاد انقلاب رنگی در این کشور بوده است. با مرور این واقعیت ها تردید نیست که کسب درآمد ملت‌های آسیا مرکزی آنها را در زمینه مراقبت از قرار گرفتن در توطئه‌های بیگانگان منصرف میکند. به خصوص مشارکت در طرح‌های حمل و نقلی و ترانزیتی است که می‌تواند زمینه‌های بهبود اقتصادی و معیشتی ملت‌های آسیا مرکزی و قفقاز را فراهم گرداند. مسعود دانشمند، یک کارشناس مسائل حمل و نقل، تأکید کرد ایران باید ترمینال‌های ویژه در این راستا ایجاد کند. همچنین باید کشتی‌های کانتینردار در دریای خزر داشته باشیم که کالای کانتینری به شکل کانتینر عبور کنند. پیشنهاد کارشناس حمل و نقل به دلیل قرار گرفتن سه جمهوری آسیا مرکزی و روسیه در حاشیه دریای خزر است. پس از فراز و نشیب‌های فراوان مقرر شده است که طرح موسوم به ترانس خزر مشروط به حفظ محیط زیست دریای خزر فعال شود. در صورت فعال شدن این مسیر ارتباطی، قزاقستان و دیگر جمهوری‌های حاشیه دریای خزر می‌توانند کالاهای خود را با کمک کشتی‌های کانتینربر در سطح این دریا به بنادر کشورهای مورد نظر منتقل کنند. طبیعی است که پس از بهره برداری از دالان ارتباطی و استراتژی شمال جنوب، کشورهای عضو این دالان می‌توانند از مسیرهای خاکی و آبی کالاهای صادراتی خود را به ایران و دیگر کشورهای قاره پهناور آسیا و برعکس انتقال دهند. در مقابل، کشورهای جنوب شرقی و جنوب آسیا نیز می توانند از این دالان استفاده های سودمند کنند. تردید نیست که یکی از جاذبه های اصلی دالان شمال جنوب برای کشورهای جهان از جمله جمهوری های آسیا مرکزی کوتاهی و ارزان بودن این دالان بوده است. به عنوان مثال، مسیرهای مرسوم برای ارسال کالا از هند به سمت سن پترزبورگ روسیه که از کانالی سوئد عبور میکند نزدیک به 15,000 کیلومتر طول دارد، اما کنیدور ایران در این مسیر تنها 7,200 کیلومتر طول دارد. بهره گیری از این ظرفیت 40% زمان ترانزیت و 30% هزینه های حمل و نقل را کاهش میدهد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تحولات فلسطین، افزایش شمار شهدای غزه به بیش از 11,180 نفر و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان. از همراهی شما به این بخش سیاسی سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم اللیل الا قلیلا. أنزد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أنزد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
شنوندگان عزیز، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 38 تا 43 از سوره حاقه گوش فرا می دهیم.
فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين
سوگند به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید که این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست اما کمتر ایمان میآورید و نه گفته کاهنی هرچند کمتر متذکر می شوید. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است.
آیاتی پخش شده در پاسخ به کسانی که رسول خدا را شاعر یا کاهن معرفی می کردند بر نزول آیات قرآن از سوی خداوند تأکید کرده است. در قرآن سوگند به پدیده ها که آفریده خدا هستند امر رایج است، ولی در این آیات به دیدنی ها و نادیدنی ها سوگند می خورد که در واقع همه هستی را شامل می شود، زیرا موجودات این عالم یا محسوس هستند که قابل دیدن می باشند و یا نامحسوس هستند که امکان دیدن آنها وجود ندارد، مانند جنها و فرشتگان. از آنجا که آیات قرآن دارای نوع نظم در کلمات و عبارات هستند، مشرکان می گفتند رسول خدا شاعر است و برای جذب مردم سخنان خود را در قالب شعر بیان می کند. همچنین با توجه به آنکه برخی آیات قرآن درباره واقعه های گذشته و آینده خبرهای می داد که در دسترس مردم نبود، او را کاهن می شماریدن. زیرا در آن زمان کاهنان با ارتباط با جنها و شیطانها پاره از امور غیبی را پیشگویی می کردن. در پاسخ این نسبتهای ناروا باید یادآور شد که گرچه آیات قرآن از نوع نظم برخوردار است، اما شعر نیست، زیرا شعر زایده قوه تخیل شاعر و احساسات و عواطف اوست، در حالی که آیات قرآن بیانگر معارف و حقیقت‌های روشن است که تناسبی با تخیلات شاعرانه ندارد. همچنین تاریخ زندگی رسول خدا نشان می‌دهد که گفتار و رفتار او هیچ تشابه و مانندی با کاهنان نداشته و هیچ گونه ارتباطی با شیطان‌ها نداشته است. حتی لحن و سبک آنچه پیامبر به نام وحی به مردم می گفته است با لحن و سبک سخنان خود او که به عنوان حدیث از آنها نقل شده است کاملا متفاوت است. به هر ترتیب از آیات پخش شده می آموزیم که اول، جهان در مادیت صفر خلاصه نمی شود. در این جهان موجودات نادیدنی و غیر مادی بسیاری وجود دارند که با حواس پنجگانه ما قابل درک نیستند. دوم، قرآن کلام خداست، نه سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او در انجام رسالتش فرد امین و درستکار بوده است و از جانب خود چیزی به قرآن کم یا زیاد نکرده است. سوم، در طول تاریخ شاعران و کاهنان بسیاری آمدند و رفتند، اما از هیچ کدام معارف بلندی که در قرآن کریم آمده بر جای نمانده است. اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاعر یا کاهن بود، او نیز مانند دیگران در تاریخ محو می‌شد، در حالی که امروزه شاهدیم جمع قابل توجهی از مردم جهان پیرو آیین ایشان هستند. عزیز، همچنان با برنامه راه به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را جلب میکنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 44 تا 47 سوره مبارکه حقه.
ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزين.
اگر او سخنی دروغ بر ما می‌بست، ما او را با قدرت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می‌کردیم و هیچ کس از شما نمی‌توانست از مجازات او مانع شود.
یاران، در ادامه آیات قبل، این آیات بر امانتداری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ وحی الهی تأکید کرده و می فرماید اگر او در انجام رسالتش چیزی را به ما نسبت دهد که ما نگفته ایم، رگ حیاتش را قطع می کنیم و مجازات سختی در انتظار او خواهد بود، مجازاتی که هیچ کس یاری نجاتی او را ندارد و نمی تواند از او حمایت و پشتیبانی کند. این تهدید سخت و شدید برای آن است که بر اصالت قرآن تأکید کند که آیات آن کلام پیامبر نیست، بلکه عین کلام خداست که بر قلب پیامبر نازل شده و او آن را بدون کم و کاستی و به طور کامل برای مردم قرائت کرده است. از این آیات می آموزیم که اول، قرآن نه تنها گفتار یک شاعر یا کاهن نیست، بلکه حتی گفتار پیامبر هم نیست که بعد از مبعث سخنان خود را به نام سخن خدا به مردم معرفی کرده باشد. دوم، قرآن از مسئولیت کامل برخوردار است، چرا که خداوند حافظ قرآن از هر گونه کم و زیاد شدن است. به همین دلیل از آغاز نزول قرآن تا به امروز این کتاب از هر گونه تحریف و دستکاری بشر محفوظ و مسئول مانده است. و سوم، در برابر قهر الهی هیچ کس حتی پیامبر خدا هم قدرت هیچ گونه مقاومتی ندارد. با پیگیری ادامه گفتار راه بسوی نور به سراغ تلاوت و ترجمه آیه های 48 تا 52 از سوره مبارکه حاقه می رویم.
و اینه لتذکرت للمتقین و اینا لنعلم ان منکم مکذبین وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
و آن مسلماً تذکری برای پرهیزگاران است و ما می‌دانیم که بعضی از شما آن را تکذیب می‌کنید و آن مایه حسرت کافران است و آن یقین خالص است.
مردم در برابر کتاب آسمانی و آیات الهی دو گروه می شوند. گروه آن را می پذیرند و اندرزهای آن را به کار می گیرند و به پاکی و پارسایی می رسند. گروه نیز آن را انکار کرده و خود را از آیات آن محروم می سازند. البته این گروه در قیامت دچار حسرت شدید می شوند که چرا حق را انکار کردند و راه کفر را برگزیدند. و البته کفر کافران و منکران ذره از حقانیت قرآن نمی کاهد، زیرا آن سخن حقی است که یقین آور است و با یقین حق است. سخن آخر این که اهل ایمان با توجه به عظمت پروردگار او را از هر گونه عیب و نقص منزه می شمارند. بدین ترتیب از این آیات می آموزیم که اول برای دریافت و پذیرش سخن حق روحیه پاکی و تقوا لازم است، وگرنه افرادی که از تقوا بهره ندارند به عناد و لجاجت با حق روی می آورند. و دوم، در برابر منکران و کافران اهل ایمان با یادآوری عظمت خداوند از هر گونه نسبت ناروا به خدا پرهیز می کنند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، با اتمام آیه های پخش شده شرح و تفسیر آیات سوره حاقه به پایان رسید. در اینجا شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
Look.
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
زمانی که هارون بر خاندان برمکی خشم گرفت، دستور داد همه آنان را دستگیر کنند و به زندان بیندازند. اولین کسی که هارون دستور داد او را بکشند جعفر بود. زمانی که یحیی پدر جعفر را دستگیر کردند و به زندان بردند، او نامی از آستین خود در آورد و به زندانبان نشان داد و گفت این نامه است که سالها قبل هارون با خط خود نوشته است. زندانبان از او پرسید مضمون نامه چیست؟ یحیی گفت هارون در این نامه گفته است که من هیچگاه به خاندان برمکی به هیچ عنوانی آسیب نخواهم رساند، حتی اگر سخنچینان نزد من از آنان به بدی یاد کنند. زندانبان گفت خب چرا الان این نامه را به هارون نشان نمی دهی؟ یحیی گفت او پسر مرا کشته است، دیگر چه ارزشی دارد که این نامه را به او نشان بدهم؟ وانگهی او الان در وضعیتی است که محال است به این نامه اهمیتی بدهد. سپس یحیی آن نامه را پاره کرد. بهرام چوبین از سرداران برجسته خسرو پرویز بود و خسرو هم برای او احترام بسیاری قائل بود. روزی به خسرو خبر دادند که یکی از کارگزاران حکومتی خطایی مرتکب شده و بهرام چوبین او را به شدیدترین وجه تنبیه کرده است و دستور داده او را